باشی بتوانی بدانی، نه اینکه تو نمیدونستی یا تو نمیدونستی همگانی، ولی تو آن نبودی که بتوانی بدانی. یعنی اینا تا خدا نخواد تو نمیتونی بدونی. بعد میفرمایی خب تلکم من با الغیب نوحی ها الیک، این همه اخبار غیبی است که ما بتونیم. نکته دیگر این است که اوامر و نواهی قرآن است. شما که میگه پیامبر همه اینا رو شهود کرده است، خب اونجا که میگه وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، یه سوال کن از این قریه که در کنار دریا بود. خب آقا اینو بفهمید، این در رویای پیامبران ما چگونه قابل شهود است؟ میگه برو ازشون سوال کن. یه جا میفرماید ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ظالمان پشتوانه، ظالمان پشتوانه خودتون قرار ندید که آتش شما را خواهد گرفت. یه جا میفرماید که آره یه جا میگم چندین جاها ما یه تفاوتی بسرال آتیناه آیاتی فنسل خمین ها بخوان براشون. آخه این دروغ به این گندگی که میگه خدا نگفته برو بگو، الان داره میگه که و نگفته برو براش اینجوری بخوان، میگه وطلو علیهم نبع الذی آتینا، همون اخباری که تو بخواه قبلا وارد نازل کردیم به سیتو آوردیم داره بهشون بخون تا یاد بگیره. یه جا میان از تو سوال میکنن، رسالون میکنه ساعه یا نمرساها، میان از مسئله قیامت از تو سوال میکنن. تو هم بگو که خب لا عمل تو خلا عمل کنه لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. بعد میشه لوکون تا اعلم الغیل استشتر کنی هم خیل. تمام این نصوص که صدها از این موارد هست، خب این آدم همه رو نادیده گرفته که یک شاید بگیم رویای خاص خودشه، رویای شخصی خودشه که اینجوری دوست داشته، حالا دنبال طریق میگرده پیامبر رو شریک خودش. این همه خطابات قرآنی رو شما چه جواب بود که در رویا جا فازیسی کنید؟ این که یا نساء النبی که در قرآن چندین جا داریم، یا ایها الذین آمنو که در چندین جا داریم، یا ایها الذین هادو که داریم، اون وقت اینها رو شما چطور میخوای با این حرف ناپخته خودت جا بندازی و قرآن رو کنی بیای در این ماجرای رویا جا بدی؟ خب فیضان تلخل اکبر الغرم فقتل المشرکین حیث و جسمو در سوره توبه هستی، این چهارتا ما تمام شد، هر جا مشرکین دیدیم نرا همهشون رو بکشید. خب این بفرمایید چطور پیغمبر این رو شهود میکنه؟
بله ممنونم آقای دکتر، در حقیقت فرمایش شما از درون متن قرآن برای استناداتی است که در حقیقت اگر درون متن رو بنگریم وجه تأیید و تبیینی از رؤیا به دست نمیده. درسته؟ یعنی نگاه جناب عالی از همین منظره.
دکتر من اصلا یک نکته خیلی خیلی خلاف بیان که ادعا کرده که فقط من فهمیدم عبارتش میدونید چنین است قول به رؤیای بصیرانه حکم عظیمی از تعبیرات مجازی را از قرآن میزداید و نیاز به تعبیر را از میان برمیدارد و عبارت قرآن را بر معنی ظاهری باقی می‌گذارد. خب بابا این تعبیر نیاز به تعبیر نیست، خود قرآن این تعبیر یکی از ارکان لکین قرآن هست که کس نمی‌فهمه اینا جز عده خاص خدا و رسولت و راستون در علم من. اون وقت میگه من یک شخص عملی کردم اگر اینجا بیفته ما نیازی به تعبیر نداریم، خود قرآن گفته نیاز به تعبیر هست و تعبیر هم هست و ما یعنی تعبیر رو الا الله و راستون العلم. این مسئله تعریف که تعبیر این کلمه های زیرا بکنه بزنید که اصل قرآن، بعد هم تناقض‌گویی میکنه میگه که در معانی ظاهری قرآن و در معانی ظاهری ساقی مقدار از میکنه که تعبیر نداره، هم معنی ظاهری شده بکنه. در چند صفحه غیر گفتی که ما نمیخواد به ظاهر قرآن اتفاقیم، من که معنای شمس ظاهری نیست کمر من قمره
بله در مقاله اول مطرح کردن درست
این معانی دیگر داره. اما اینجا میگه که نه بذارید که معنای ظاهری خود باقی میکنه. خب ما این مزاد دو این حرفای زیده نقیرسیم ما چطوری را سازی کنیم؟
ممنونم آقای دکتر، فرصت جنابالی رو هم نگیریم چون قول داده بودم که در حقیقت خیلی در این برنامه مزاحمت برای جنابالی ایجاد نکنیم. ممنونم از همراهی جنابالی، میریم اتاق فرمان و با بقیه اساتید بحث رو پی خواهیم گرفت. ستون عرش خدا قائم از قیام محمد، ببین که سر به کجا می کشد مقام محمد، بجز فرشته ارشاشیان وحی الهی پرنده پر نتواند زدن به بام محمد.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشقت بدانی مرا. بس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چجاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی.
آقای دکتر قائمی‌نیا، در مقاله دوم دکتر سروش با این بحث سخنان خودش رو آغاز میکنه که آدمیان را از رؤیاهایشان میتوان شناخت همچنان که پیامبران را، و بعد هم به ابیاتی از مولوی استناد میکنه که گفت پیغمبر که عینایت تنام لا یناب و لا ینام و قلب عن رب الانام، آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست. آیا با این نقطه آغازین و عظمت در مقاله دوم شأن پیامبران نظیر آدمیان دیگر تلقی نمی شود که حالا هر که رؤیای او بالاتر باشد می تواند ادعای پیامبر تری بکند، یا هر که رؤیای او پایین تر باشد می تواند ادعای کمتری از پیامبری داشته باشه؟
ببینید، به نظر من اینجا دو تا نکته با هم خلط میشه. یک نکته اینه که وحی چیه واقعا، نکته دوم اینه که چه نسبتی وحی با خواب داره. اگر ما بپذیریم که وحی در واقع نوعی خوابه، هر کسی خب خواب درجات مختلف داره و در واقع همونطور که فلاسفه ما گفتن، خواب از یک نظر این بحث از زمان فارابی و ابن سینا تا به امروز بوده، قائل بودن که وحی، عرض میخوام، خواب در واقع یک نوع راه یافتن به عالم غیبه. البته خب خواب ها رو سه دسته کردم، هم عرفا و هم فلاسفه، بعضی از خوابها ابغاس و احلامن، یعنی در واقع خوابهای آشفته هستن. دسته دوم خوابهایی هستن که واقعیت رو نشون میدن. خود این خوابها دو دستن، بعضی ها واقعیت رو همونطور با زبان صریح و بدون زبان نمادین ارائه میدن، یعنی نماد پردازی نیست، واقعیت رو همونطوری که هست نشون میده. دسته دوم هم خوابهایی هستن که واقعیت رو در قالب زبان نمادها ارائه میدن. خب اگر ما قائل باشیم که در واقع وحی، به نظر من کاملا نظر نادرستیه که نوعی خوابه، این خب طبیعی و پیامدها هم داره. ممکنه افراد خوابها تشکیکی هستن و خواب هر کسی که در واقع اگر واقع نما باشه تا اندازه میتونه واقع نما باشه، ولی خود وحی کاملا مقوله‌ای متفاوته و حتی به عنوان یک مدل از خواب نمیشه در واقع برای فهم وحی و حقیقت وحی استفاده کرد. وحی اونطوری که از نصوص دینی ما برمیاد در واقع بالاترین نوع معرفته، که من این نکته رو هم اشاره کنم. ببینید خود وحی دو جنبه داره. از یک جنبه خب انسوئیه، انسوئیه یعنی خب یه جنبه‌ایه که یه افراد نادری در طول تاریخ به این حقیقت دست پیدا کردن، تعداد محدودی رو ما به عنوان پیامبر میشناسیم. هر انسانی ظرفیت و یا حتی قابلیت و در واقع فعلیت پیامبر شدن رو نداشته. این به اون جنبه انسوئی وحی برمیگرده که یک به قول به تعبیر در واقع غزالی میگه استراتون ربانیه، یه لطف الهیه که در حق برخی از انسانها شده. و از جهت دیگر جهت انسوئی داره، یعنی از یک جهت قابل مقایسه هست، قابل مقایسه در حد خیلی از میکنم بسیار ضعیف، که شما میتونید با بعضی از چیزهایی که سرنخهایی که در همه انسانها هست تا یه حدی بفهمید وحی رو. خود غزالی در اون المنقذ من الضلالش میگه، میگه من خواستم حقیقت وحی رو بفهمم، رفتم به مکاشفات رجوع کردم و در واقع دیدم مکاشفات خیلی شباهت داره با حقیقت وحی. البته خود در واقع غزالی هم اعتراف به این نکته داره که نمیشه با مکاشفات حقیقت وحی رو فهمید. وحی اون جنبه انسوئیش باعث میشه که شما این رو زیر تیغ هیچ تحلیل فلسفی و عقلی نتونید قرار بدید.
درسته.
چون یک پدیده نادریه. اما جنبه انسوئیش باعث میشه که شما بتونید اون رو تا یک حد خیلی ضعیفی در واقع بفهمید. این دو جنبه باعث میشه که ما خیلی محتاط باشیم، هر مدلی رو نتونیم تطبیق کنیم بر وحی. اون جنبه انسوئی رو خب طبیعی از زبان خود پیامبر باید شنید، که وقتی ادعایی رو مطرح میکنه میگه من از جانب خدا دارم سخن میگم، چه مؤلفه هایی داره، بر اساس اون مؤلفه ها تحلیل کرد. جنبه انسوئیش خب تا یک حدی راه باز میکنه. لذا من به نظرم همه نظریاتی که در طول تاریخ در باب وحی مطرح شده و نظریات بسیار زیادی هم مطرح شده در طول تاریخ، همه اینها باید این دو جنبه رو در نظر بگیرن، یعنی یه جنبه در واقع غیر قابل تحلیل وحی رو و یه جنبه قابل تحلیل رو، این دو تا رو باید به نحوی با هم جمع کنن. نظریه در واقع رویای پیامبران که من تاکید میکنم باز نه به عنوان یک نظریه بلکه به عنوان یک ادعا،
بله،
نظر من تلاش میکنه حدیده وحی رو کاملا انسویی کنه، کاملا تاریخی کنه، کاملا بشری کنه. این بشری کردن معنا داره. در قرآن خب ادعا میکنن پیامبران، میگن که اینما نحن بشرون مثلکم یا انا بشرون مثلکم. خب این مثلکم معنا داره، یعنی از یک جهت ما شبیه شما هستیم، از یک جهت تفاوت داریم، ما فراتر رفتیم، به برخی از در واقع توانایی های خودمون فعلیت بخشیدیم و خدا هم الطافی داره.
ممنونم آقای دکتر.
بله، اون دو جنبه رو باید با هم لحاظ کرد و نمیشه وحی رو کاملا به این سو تقلیب و تحلیل.
متشکرم. ممنونم از درنگ دقیقی که در ابتدای نقد این بحثی که مطرح کردم فرمودید. آقای دکتر آکوچکیان، بحث در حقیقت عالم خیال و رؤیا در همین مقاله دوم پی گرفته میشه. خود دکتر سروش مطرح میکنه که سخن نه در قبول نبوت و نه در حقیقت وحی، بلکه در باب پدیدار وحی و زبان رؤیا و فضای رمزآلود میراث ماندگار پیامبران است. در واقع گویی دکتر سروش نبوت و حقیقت وحی رو به یک پدیدار شناسی در سطح پدیده‌های دیگر ما بعد و طبیعی داره فرو میکاهه. آیا نظر جنابالی هم در این باب به همین نحو است و اگر بخوایم پدیداری نگاه بکنیم میتوانیم مناقشات جدی به این دیدگاه وارد کنیم؟
بله، در واقع در نگاه دکتر سروش خب زمان رویا به مثابه دریچه‌ای به عالم دیگر دیده می شود، در واقع مدخلی به عالم دیگر. نکته اینجاست این عالم دیگری که آقای دکتر سروش مطرح میکنن یعنی چی؟ آیا پس این پرسش مربوط به سطحی فلسفی و وجود شناختی از بحثه؟ دکتر در مقاله خودش نظریه رویاهای رسولانه نظریه‌ای در خصوص زبان وحی میدونه و نه فرشته حقیقت او. ایشون خودش صراحتا اعلام میکنه اون چه در این مقاله دنبال میشود هستی شناسی خیال نیست، بل پیداشناسی خیال و بیان ویژگی‌های روایت رویاهاست. در واقع معنای ساده این سخن اینه که ایشان به مبانی متافیزیکی یعنی مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی مقوله و نپرداخته است، بلکه صرفا خواسته به پیداشناسی نحوه بیان و روایت بحث در قرآن بپردازه. به همین خاطر میگوید که مدخل به عالم دیگر همون رویاست. حالا اگر این دوتا مقدمه رو کنار هم قرار بدیم به این نتیجه میرسیم که در مقدمه اول ایشان به مبانی متافیزیکی مقوله و نپرداخته است، و در مقدمه دوم به عالم مدخل به عالم دیگر یکی از مبانی متافیزیکی اعتقاد به وحی رو هم رویا تلقی میکنه. نتیجه این مقدمه این میشه که ایشان به بحث از مبانی متافیزیکی مقوله عالم هم نپرداخته. به بیان ساده‌تر بگویم انتقاد اصلی که در واقع در این چشم‌انداز میتوان کرد این که دکتر سروش درست مثل بسیار از متفکرین روشنفکری که شاید مدعا باشند اکثرا از هیچ مبادی روشن وجود شناختی و معرفت شناختی برای تبیین متافیزیکی و به خصوص تئولوژیک و انتولوژیک به مفهوم عالم دیگر در واقع نپرداخته و مقوله بحث در جهان کنونی و در دیالوگ با اقلانت جدید چندان برخوردار نیست. اما از چنده مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی لازم برای آگاهی دینی و مقوله بحث به هیچ وجه با مبانی متافیزیکی اقلانیت جدید نظام های فلسفی مشخصا یا دکارتی یا کانتی سازگار نیست. نکته سوم و پایانی از من اینه که تفسیر بعد منزله رویا حاصل ترجمان مقوله بحث که مفهوم متعلق به یک سنت زیست جهان و نظام وجود شناختی و معرفت شناختی دیگر است به امر روانشناختی و رویا که مفهوم برخواسته از زیست جهان و پارادایم تاریخی و نظام وجود شناختی و اپیستمیکی دیگر است به معنای نادیده گرفتن منطق روش پیدایش‌شناسی به هرمنوتیکه. اسم پیدایش‌شناسی میاد اما عملا منطق پیدایش‌شناسی رعایت نشده. خود این منجر میشود به سکولاریزه شدن و نهیلیست شدن مقوله و در همین خاطر مرگ روح دینی و تجربه زیست دیندارانه اتفاق میفته.
یعنی اگه منطق پیدایش‌شناسی رعایت میشد خود دکتر سروش نمیتونست
دست اگر منطق پیدایش‌شناسی رعایت میشد دکتر سروش به این نقطه تحلیل نمیرسید.
درست، ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر مظاهری، بر اساس فرمایشات اساتید پیش رفتیم و بخشی از مقاله رو در مقاله اول و دوم رو در حقیقت به نقد نشستیم. در نگاه کلی‌تر به همین دو مقاله که حالا اگر فرصت بشه در این برنامه و برنامه بعدی به مقاله‌های بعدی هم بپردازیم، پیغمبر بیشتر یک گزارشگره و نه یک مخاطب، گویی که او تنها از رؤیاهایی که دیده است برای مردمان گزارشی مطرح میکنه و میراثی رو برای دیگران میگذارد که تنها گزارش رؤیای اوست، نه آن که او مخاطب حقیقت غایی و الوهیت ناب و پایدار به نام الله و به نام رب جلیل باشه.
بله، ببینید نکته ای که باز اینجا مطرح میشه، اگه ما همین بحث رو بپذیریم که پیامبر گزارشگره، اولین اشکالش اینه که باز ما وحی رو در حد مکاشفه آوردیم پایین. ببین در مکاشفه هست که یک گزارشی اتفاق میفته، یعنی اون عارف یه چیزی رو میبینه که حالا میخواد گزارشش بکنه یا بیانش بکنه. پس اولین اشکالش این میشه که وحی رو ما در حد یک مکاشفه میاریم. حالا ما اگر این مکاشفات رو، اتفاقا من در همین کتاب وحی و تجربه دینی به این بحث پرداختم، اونجا من اومدم از 5 تا عارف بزرگی که عرض کنم مکاشفاتی داشتن، یعنی گزارشایی داشتن که اگه شما دقت بکنید مثلا مکاشفات انبیا یا دیگران بوده، از مهمتر از همه مثلا اون کتاب روزبهان بغلیه، روزبهان بغلی کتابی دارم به نام کشف الاسرار و مکاشفات الانوار که در اونجا من تو اونجا بررسی کردم 209 تا مکاشفه رو آورده که حالا از بعضی از اونها من استفاده کردم به خاطر مطلبی که بوده.
بله.
یا مثلا مؤیدین جندی در کتاب نفت الرو و تحفت الفتو باز گزارش داره، علاءالدوله سمنانی داره، عرض کنم حکیم ترمذی داره. خب همه اینا یه گزارشاتی داره که جالبه که بعضی از این گزارشات رو شما اگر بخونی دقیقاً مثلا میگه که فرض کن همون روزبهان میگه که من حضرت حق رو دیدم، جبرائیل رو دیدم، آدم رو دیدم، حوا عرض کنم بزرگ شما موسی رو دیدم، آدم اومد با من روبوسی کرد، همون تقریبا گزارشاتی که شما مثلا در احادیث میبینید،
در حالی که اینا مکاشفه است.
خب حالا این در واقع مکاشفه است.
چرا مکاشفه است آقای دکتر؟ تمایز مکاشفه و وحی اینجا چیه؟
ببین در مکاشفه اولین مشکلی که ایجاد مکاشفه یک امر شخصی میشه، یعنی و تعهد آور و مسئولیت آور و تکلیف آور نیست که شما این مکاشفه برای خود شما ممکنه خیلی هم خوب باشه، درست هم باشه، اما مکاشفه رو نمیتونید به من سرایت بدی به دیگران. در حالی که در وحی وقتی خطاب مورد خطاب قرار میگیره درش تکلیف ایجاد میشه، یعنی تمام این همه مسلمان که داره الان تکلیف انجام میده به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اینو وحی میدونه، خطاب قرار میده،
از کشف در حقیقت تشریع برای دیگران بر نمیاد.
وقتی میگه اقیم الصلات آت الزکات اینطوری، یعنی برای شما مسئولیت آفرینه، یعنی در واقع احکام ازش میاد بیرون، ولی از مکاشفه و رویا که احکام بیرون نمیاد، ممکنه خیلی هم خوب باشه. اصلا شما به همین دلیل که یوسف علیه السلام که خداوند علم به اصطلاح خواب و تعبیر و همه رو بهش داده، شما ببینید یوسف احکام جدید نمیاره، به سنت و عرض کنم به دین انبیاء سلفش داره عمل میکنه. بعد نکته دیگه ای که حالا ما میخوایم اینجا مطرح بکنیم، ببینید تمام این عرفا رو اگر شما نگاه کنید، خود این عرفا میگه نباید که عارف اگر به یک مکاشفه ای رسید فکر بکنه که بیاد با انبیا سر همسری به اصطلاح سر این که بخواد با انبیا خودشو برابر بدونه مبارزه بکنه و فکر کنه در حد اوناست. حالا علتش چیه؟
بله.
علتش اینه که اینا مکاشفه رو مربوط به امر ولایت میدونن و باطن نبوت هم ولایت میگیرن، میگن در اینجا نبی و عارف و حالا یا فیلسوف یا هر کس در این بحث ولایت مشترکن و این اشکال از اونجا شروع شده که فارابی گفت که انبیا با فیلسوفان در یه حدی همه به اون عقل مستفاد میرسن، ولی فرق نبی و عرض کنم فیلسوف اینه که فیلسوف مأموریت نداره که ابلاغ کنه، ولی پیامبر مأمور به ابلاغه. یا بعضی از روانشناسا گفتن که فیلسوف یا آدم درونگراست یا ولی یا عارف درونگراست نمیخواد، ولی نبی یا آدم برونگرا میخواد اون که مکاشفه کرده بود، در حالی که این بحث اصلا فرق میکنه. بعد نکته ای که حالا اینجا هست که عرض کنم بزرگ شما، نکته مهمتر اینه که اگر اینطوری بود که پیامبر فقط گزارش میکرد و گزارشگر بود، که خداوند نباید پیامبر رو در بعضی جا اصلا تهدید بکنه، مورد عتاب قرار بده، بگه که آقا اگر تو این...
آمن هل و
اگر تو این کار انجام ندی ما فلان کارت میکنیم، رگ گردن تو قد. یا مهمتر از اصلا بعضی جا پیامبر تصمیم گرفت، مثلا در بعد جنگ بدر اسرایی که گرفته بودن پیامبر به مشورت گذاشت، ابوبکر گفت که عرض کنم اینا رو آزادشون بکنیم، پیامبر هم قبول کرده بود، میخواستن آزاده، ولی وحی اومد که آقا آزاد نکنید، احکام خدا رو براشون اجرا بکنید. خب اگه این گزارش بود، اگه عرض کنم مکاشفه بود، که نباید پیامبر خلافش عمل میکرد، در حالی که وحی اومد دقیقاً اون چیزی که پیامبر تصمیم گرفته بود عکسش عمل شد.
ممنونم آقای دکتر، به این نکته مهم توجه شد که اگر گزارشگری در حقیقت اینجا مبنا قرار گرفته شود، ما وجه تشریع و وجه خطاب و وجه تکلیف برای بشریت در حقیقت نخواهیم داشت. با برنامه صوفیا و نقد ادعا یا تئوری رویای رسولانه دکتر عبدالکریم سروش هستیم. من دکتر ادبی میزبان شما عزیزان در این برنامه هستم، با ما همراه بمانید.
ایا هوای تو در جان ها، سلام علیک، غلام میخری ارزان بها، سلام علیک. ایا کسی که هزاران هزار جان و روان همی کشند زهر سو تو را، سلام علیک.
Küçeler susup nişan, küçeler susup nişan. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın.
محبوب من، یکی محبوب خود را دید گفت آه، یکی شنید گفت من هر چه دارم به تو میدهم، تو تنها آن یک آه که کشیدی به من. مقصود این که محبوب من، در دل عاشق آهاست. میدانستم زهر است، چشیدم هیچ زیانم نکرد، عرقی کرد و گذشت. خلق روزگار حلق روزگار بریده است، از فریاد دادخواهی خراشیده و زخمی تر شده. ماهیست سوی آب می رود، هر کجا ماهی می رود آب می رود. محبوب من، آخر من تو را چگونه رنجانم؟ بر پای شما بوسه ها دهم، ترسم بوسه هایم پای شما را خسته کند.
آقای دکتر قائمی‌نیا، در مقاله دوم دکتر سروش به گفتاری از محی‌الدین ابن عربی از قضا اشاره میکنه. البته او پرواضحه که به بقیه دستگاه ابن عربی وابسته نیست، سالهای متمادی است که حقیر در حوزه فتوحات مکیه با ابن عربی سرشار همراه هستند و تعابیر بسیار متفاوتی رو از جناب شیخ در باب پیامبر و در حقیقت حقیقت وحی به ذهن دارم. همچنین آقای دکتر مظاهری هم کتابای خیلی خوبی در حوزه ابن عربی به رشته تحریر درآوردن. از قضا او به این نکته میپردازد که کاشف میوه علم را از درخت وجود خیش میچیند و بعد استفاده میکنه از این که در حقیقت وحی به معنای شگفتی رؤیا میتواند از پیامبر به پیامبر باشد. ببینید، ابن عربی به این نکته عطف توجه دارد که وحی به قامت هر پیامبری نازل می شود و وجود زیجود هر نبی خود وحی است. این درست، اما این که دستمایه این بحث قرار بگیره که رؤیای پیامبر به این معناست که میوه علم از درخت وجود خود پیامبر چیده بشود، آیا تناقض آشکاری در ادعای دکتر سروش نیست؟ آقای دکتر قائمی‌نیا، صدای من رو میشنوید؟ فکر میکنم که ارتباطمون قطع شده. آقای دکتر آکوچکیان، از جناب علی همین سوال رو بپرسم تا ارتباطمون دوباره وصل شه.
ببینید اساسا من تقاضا میکنم به یک نکته توجه کنید. دکتر سروش اساسا